در مورد تونس که به هر حال مطالعات شما هم اونجا هست و من فقط میخوام یک گریزی بزنم، اینطور به نظر میرسه که به هر حال قوانین این کشور در برخی موارد به نوعی بوده که بیشتر تایید کننده حقوق زنان بوده، با توجه به اینکه حالا دین رسمی رو به عنوان اسلام قبول کرده. این الان وضعیت رو میتونید مقایسه‌ای بکنید بین آنچه در ایران در ارتباط با زنان و اعتراض ها میگذره و آنچه در تونس گذشت؟
بله، در واقع نکته مهمی رو شما اشاره کردین، یعنی این حضور زنان در اعتراضات کنونی ایران و حضور زنان و جوانان در اعتراضات بهار عربی یک نکته کلیدی هست که برای هم حکومت‌های عربی اون زمان و هم حکومت جمهوری اسلامی در الانی که ما داریم صحبت میکنیم حتی شگفت انگیز هست و بهت‌آور هست. خب ما در ایران این اولین بار نیست که شاهد حضور جوانان و زنان در عرصه خیابان یا عرصه اعتراضات هستیم یا عرصه عمل سیاسی هستیم. ما در اگر فقط بخوایم به جمهوری اسلامی بپردازیم، مثلا در رأی‌گیری های مهمی که سال 1376 اتفاق افتاد یا 1388 اتفاق افتاد، زنان و رأی زنان و رأی جوانان خیلی تعیین کننده بود. بعدن هم ما در اعتراضات کوی دانشگاه جوانان رو داشتیم یا کارزارهای مختلفی که دختران و زنان ایرانی را انداختن، مثلا کارزار دختران خیابان انقلاب، که در واقع اینها وجوهی بود از تلاش زنان و جوانان برای رسیدن به آزادی، رسیدن به دموکراسی، رسیدن به حقوق مدنی خودشون. اما در این اعتراضات چند روز اخیر زنان، مخصوصا زنان جوان، یک وجوه دیگه‌ای رو نشون دادن، این و با نمادهای متفاوت. مثلا ما شاید برای اولین بار داشتیم که در عزاداری ها روسری ها برداشته می شد، یا مثلا فیلمی که اخیرا منتشر شده در عزاداری ها به اعتراض موها رو کوتاه می کنن، یا در تظاهرات روسری ها رو آتش می زنن. اینها همه یک وجوه یک تصاویر ناشناخته‌ای بود که به تازه انگار کشف شده. در مورد بهار عربی هم تونس هم همینطور بود. شما به درستی اشاره کردین که تونس در قبل از بهار عربی به دستاوردهای در زمینه حقوق زنان دست یافته بود، یعنی در مثل شبیه به دوران پهلوی خود ما بود که خب زنان تا حدود زیادی به یک سری حقوقی رسیده بودن. اما کماکان به خاطر بافت عربی و مذهبی که در تقریبا میشه گفت همه کشورهای عربی وجود داره، کماکان یک محدودیت هایی در حتی تونس وجود داشت. مثلا یک مثال برای شما بزنم، یک آماری هست درباره مربوط به سال 2004، یعنی حدود 6-7 سال قبل از بهار عربی، که نشون میداد با اینکه نیمی از زنان در تونس تحصیل کرد، یعنی نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه در تونس زن بودن، اما فقط 1/4 اونها میتونستن کار پیدا بکنن و فرصت شغلی به شدت نابرابر بود در اون زمان تونس. اینها همه باعث شد که زنان در انقلاب‌های بهار عربی بتونن نقش مهمی رو ایفا بکنن، چه از نظر حضور فیزیکیشون در خیابان‌ها. مثلا در لیبی این زنان بودن که برای اولین بار اون ممنوعیتی رو که قذافی اعمال کرده بود برای تظاهرات، زنها اومدن جلوی زندان در اعتراض به کشته شدن یا مرگ مشکوک عزیزان و نزدیکانشون در زندان، تظاهرات کردن و اون حصار رو شکوندن. یا بعدن در یمن که خب ما شاهد فعالیت زنان بودیم و جایزه نوبل هم به یک روزنامه‌نگار زن یمنی اهدا شد، جایزه صلح نوبل. اینها همه نشون میداد که در واقع زنان هم درسته که اون اعتراضات برای رسیدن به دموکراسی بود، ولی خب مشخصه که در دموکراسی یکی از ارکانش در واقع مسئله زنان هست، مسئله حقوق زنان هست. و این که چرا با وجود این حضور شدید و حضور پررنگ زنان در اعتراضات بهار عربی ما دستاوردهای چندانی نداشتیم، خب این یک چیزی هست که به کلیت این اعتراضات برمیگرده. این اعتراضات میشه گفت با فاصله بسیار کمی به بیراهه رفت، یعنی در بسیار از موارد به جنگ درگیری های نظامی مثلا ختم شد، یا به برآمدن اسلامگرایان تندرو مثلا در تونس ببخشید در مصر منجر شد، که خب اینها یک جورایی با اون آرمان‌های اولیه اعتراضات در تضاد بود. و بعداً هم ما دیدیم مثلا در مثلا لیبی وقتی دولت‌های انتقالی تشکیل شدن، هیچ زنان و جوانان هیچ نقشی در اون دولت انتقالی نداشتن و حتی شعارهایی داده می‌شد، مثلا اونهایی که پیروز شده بودن شعارهای علیه حتی حقوق زنان داده می شد که خب اینها خیلی ناامید کننده بود. با این حال اون تأثیر غیر مستقیمش رو بهار عربی می شود گفت تا حدودی در حوزه زنان گذاشت. مثلا ما در تونس که با وجود پیشرفتایی که در حوزه زنان داشت، بعد از تازه بعد از بهار عربی بود که ما تجربه یک نخست وزیر زن رو داشتیم، یا مثلا تازه بعد از بهار عربی بود که در کشوری که حتی رژیمش تغییر نکرد مثلا عربستان سعودی، ما در واقع دیدیم که حکومت یک نگاه تازه‌ای رو به مقوله زنان پیدا کرده و مثلا در زمینه آزادی‌های بیشتری که به زنان داد، در واقع میشه گفت که این تا حدودی تأثیری هست که اون بهار عربی بر جوامع و دولت‌های عربی گذاشت.
بله، شنیدید از مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای خلجی پژوهشی رو داشته روی بهار عربی با تمرکز به مدل تونس، و در اینجا نگاهی کردیم به بهار عربی به ویژه مدل تونس و اینکه آیا قرابتی بین آن چه در کشورهای جنوب غرب آسیا، شمال آفریقا به ویژه تونس اتفاق افتاد با اعتراض‌های شهریور 1401 ایران میشه پیدا کرد یا نه. همچنان با اعلام ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت ایران در کنار شما هستیم. پیش از اینکه بریم و همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید، بذارید یک بار دیگه شماره تماس با رادیو رو براتون بگم: 0042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که یکی از کلاسیک ترین راه ها برای ارتباط با رسانه خودتون هست، و @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم از یاد نبرید که میتونید برای همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا به صورت صوت، متن و یا تصویر پیام خودتون رو مخابره کنید. این رو هم بد نیست که بگم، ما منتظر دریافت آنچه شما مشاهده می کنید هستیم. این مشاهدات می تونه در قالب روایت شما باشه و یا اینکه به هر حال به صورت یک روایت تصویری برای ما ارسال کنید. گفتم که کیانوش فرید با ماست، می خواهیم نگاهی بکنیم به بازتاب اعتراض ها، آنچه که اتفاق افتاده با کیانوش، و بیشتر از او بشنویم در 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت می‌کنیم چه چیزهایی رخ داد، چه کسانی واکنش نشون دادن به اعتراض‌ها و چه اتفاقاتی بیشتر به چشم اومد. کیانوش، منتظریم از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب به دنبال مرگ مهسا امینی و در پی اون اعتراضات سراسری که همه شاهدش هستیم و هر روز داریم خبراش هم ما میدیم، بسیاری از چهره‌های سرشناس، از هنرمندان در طیف‌های مختلف بگیر تا فوتبالیست‌ها، معلم‌ها، اساتید، دانش آموزان، دانشجویان، مادران دادخواه و حتی تو محمد الان زندانیانی که با همین محدودیت هایی که در زندان دارن سعی میکنن صدای خودشون رو در همراهی با مردم به گوش این مردم برسونن و در حال واکنش نشون دادن و اعلام همدردی میکنن. من نمیتونم بهت بگم واقعا نه تنها روز به روز که ساعت به ساعت تعداد کسانی که دارن واکنش نشون میدن و اعلام همدردی میکنن و میگن همراه با این مردمن و عزادارن بیشتر میشه. تعداد خیلی زیاده. من یک دسته‌بندی میکنم و تا اونجایی که تو وقت داری بخشش رو ما میگیم.
حتما.
از زندان از زندان شروع کنم. سپیده قلیان از زندانیان فعال مدنیه که پیام داده و میگه که روز آزادی و پیروزی نزدیکه و نوشته که ما شنیدیم که شما در مقابل گلوله، باتوم و آتش ایستادین، اسیر تهدید و تبلیغچی و بوقچیان استبدادی نشدید و ادامه دادید. ما شنیدیم که شما دارین شعار زن زندگی آزادی رو میدید، شعار مرگ بر ستمگر میدین و تاکید میکنه که ما در زندان با همه فشارها و محدودیت‌ها از هر طریقی پیگیر اخبار شما این لحظه به لحظه داریم این اعتصابات و اعتراضات رو دنبال میکنیم و اعلام همدردی کرده. یلدا معیری عکاسی که به تازگی در همین اعتراضات دستگیر شد و الان در زندان قرچک به سر میبره، ازش صدایی بیرون اومده که میگه ما در قرچک خیلی شرایطمون وخیمه، زندان ها امنیت جانی ندارن، کسانی که در این زندان هستن، حتی به این افراد قرص آرام بخش داده میشه. او هم در واقع اعلام همدردی میکنه با اینکه از شرایط زندان میگه. از اهالی موسیقی شروع کنم. احمد پژمان یکی از پیشکسوت‌ترین موسیقیدان هاست که نوشته که من سالهاست دغدغه های ملی میهنیمو در آثارم منعکس کردم، بیش از 6 دهه است و الان با این سنی که دارم دیگه کاری برای فعالیت نمونده برام، فعالیتامو کنار گذاشتم، اما ذهنم درگیر این ظلم و ستم آشکاریه که داره بر زنان و جوانان و هموطنانم میره و میگه آیا میشه امید داشت که روزی دختران سرزمین من بی دغدغه از چنین مسائلی باشند؟ آیا عمر من کفاف میده؟ با این حال من کنار مردم سرزمینم هستم. فریدون شهبازمیان یکی دیگه از پیشکسوت‌ترین آهنگسازها هست، کارهای درخشانی رو با احمد شاملو انجام داد، همیشه در بزنگاه ها کنار مردم بوده. او هم یادداشتی رو نوشته و فرستاده و میگه که میشه امیدوار بود و ناچار به بازی بد و بدتر شما در این سالها بود. برای سالهای پایان عمری که همراه با غمی فراوان داریم با خودمون میبریم، برای همه خونهایی که ریخته شده بیگناه، گل گلدون من مهسا چه غریب آمدی و آشنا رفتی، من با تو در کنار مردم هستم. لوریس چکنواریان رو داریم محمد، صفحش رو سیاه کرده و موسیقی بسیار زیبایی رو با عنوان خدا عشق است منتشر کرده و نوشته برای مهسا امینی و مردم سرزمینم. و کیهان کلهر که تقریبا از همون روز اول واکنش نشون داده، آهنگساز نوازنده و موسیقیدانی که بسیار محبوبه و چهره جهانی داره، در پیامی که این بار دوباره در صفحه خودش گذاشته نوشته که همچون 13 سال گذشته تمام صحنه هایی که من روی اون ساز بزنم تریبون مردم آزادی خواهه و آزادگان به تنگ آمده سرزمینم ایران خواهد بود. او توی پیامش میگه من یه موسیقیدانم و کارم گفتن نیست، اما سال هاست که گفتن رو به بخشی از کنسرت هام اضافه کردم. گفتن از وطنم ایران، از کشتار، از حزب سیستماتیک، از شکنجه، از ترور، از خفقان، از بریدن نان اهل علم و فرهنگ، از بلای سانسور، از تبعیض و فساد، از عشق و انسانیت و اتحاد. این بخشی از بچه های موسیقی رو که افتداش خیلی بیشتر از این محمد، من فقط انتخاب کردم. از سینما بگم، امیر نادری دستخطی رو از خودش منتشر کرده و نوشته من بمیرم برای بچه هایی که دارن اینطوری خودشون رو فدای آزادی میکنن، درخت ها دارن میوه میدن و خواهند داد. کات امیر نادری. رضا دورمیشیان تصاویر اینطور نوشته که تصاویر این روزها بی نیاز از هر کلام و توصیفیست، آنچه نیاز به تعریف داره غیرت و وجدان و شرف ماست که کدام طرف ایستاده. گلاب آدینه داره صفحش رو سیاه کرده، نوشته ای بیچاره مادر، ای درمانده بابا، مهسا امینی بیگناه، چه کسی آسوده میخوابد؟ فقط جینا که چون خورشیدی نور پاشید. جینا خداداد صحبت کرده و میگه که نوشته در صفحش که نسل جدید نسل تکرار نشدنیه و میگه هنرمندان در واکنش به صحبت‌های وزیر ارشاد که میدونیم هممون چه ها گفت، میگه که هنرمند در قلب مردم و خاطره‌هاشون جا میگیره نه در چشم‌هاشون. مونا فرجاد یکی دیگه از بازیگرانی هست که به هر حال چهره شناخته شده است و میگه نمیدونستید که از میان گیسوان زنان نور زندگی میتابه. و اما وحید جلیل‌بند فیلمسازی هست که برای بار چندم ویدیویی رو منتشر کرده و این بار ویدیویی رو باز گذاشته و میگه شما حاضر نیستید یک کلمه حرف خلاف میلتون رو بشنوید و میگه شرم بر شما، چه دارید میکنید، تخم نفرت و کینه رو دارید بین مردم میندازین و نکنید این کار رو، مردم آسیب نرسونید و میگه که تو این چند روز دیگه هیچ فیلمی رو به وزارت ارشاد نخواهد داد. نویسندگان و شاعران هم کم نیستن، تک تک همینطور واقعا اگر صفحه ها رو بگردی ساعت به ساعت داره اضافه میشه با کنش ها. مصطفی مستور نویسنده‌ای که در این سالها برنده جایزه ادبی زیادی شده در ایران، کتاباش پرفروش بوده، او یک ویدیو از خودش منتشر کرده و میگه که زنان ما زندگی طبیعی میخوان، پاسخشون درخواست خشونت نیست، با زندگی اینا نجنگید، این زندگی و هسته اصلی این زندگی و هرچه هست در حیات این زنانه، به زنان ما آسیب نزنید، به زنان ما آسیب نزنید. خیلی اسامی زیاده، از واقعا دونه دونه میشه اسم برد، ولی چون وقت نداری بگذرم برم سر ورزشکارا. محمد خدابنده‌لو هافبک ملی هست که میگه ما فردای مغول رو هم دیدیم، بر گور شما هم خواهیم ایستاد. راضیه جانباز ستاره ملی پوش هندبال زنان ایرانه که از کار خودش در واقع استعفا داده، با این تیم خداحافظی کرده و میگه که من به احترام روح بلند مهسا امینی و تمام دختران سرزمینم که کسی صدایشون رو نشنیده به پا میخیزم، من همگام و هم صدا و هم قدم با مردمم و کاری از این واجب‌تر ندارم و با تیم خودم به همین دلیل خداحافظی میکنم. علی کریمی که خب دیگه لازم نیست همه میدونن که چه خبر هست. علی کریمی واقعا یکی از کسانی بوده که از روز اول این اعتراضات پا به پای مردم ایستاده، دغدغش بوده، توییت کرده و بسیار باعث امیدواری مردم شده. از اون طرف حکومتی ها هم البته پا پس نکشیدن و تا اونجایی که تونستن براش زدن. حتی در آخرین اتفاقی که افتاد گفتن که خونش رو میگیرن، پروانش رو پلم کردن، که اون هم انقدر در واقع بهش واکنش نشون داده شد که اون هم میگن پلم به خونش رو به هر حال عقب نشینی کردن و برداشتن. به هر حال آنچه که علی کریمی واکنش نشون داده در آخرین چیزها نوشته که این خانه بدون خاک ارزشی نداره، نوشته این خونه هم فدای سر مردمم و باز هم از مردم، از ارتش خواسته که کنار مردم بیستن، تفنگاشون رو زمین بندازن. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی فوتسال هم نوشته اموال علی کریمی رو بگیرید به طعنه، بدید به آقای معترضان، انگار تمام دارایی مردم حق همین به ظاهر با خدا هست. و اما از اساتید و معلم ها و دانش ها و دانش آموزا اگه بخوام یه نگاه کلی بدم، از سوسو، یعنی واقعا از جاجای ایران، ما میشنویم از معلمانی که در واقع اعتصاب کردن، از اساتیدی که استعفا دادن. ما حتی استادی رو داریم در هیئت علمی دانشگاه شیراز، در واقع خانم لیلی گلداران اگر اسمشون رو اشتباه نگم، که استعفا میده و میگه که این نامه رو من می نویسم، همه کسانی که اعضای هیئت علمی هستن به جز معدود انگشت شماری همگی بسیجیان، بهتر ما هم بیان بیرون. و در روزهای گذشته پر از راهپیمایی اعتراض ها هست که خیابون ها غرق خون، استادامون خفه خون، اینو دانشجوها میگن. اما دونه دونه ما داریم میبینیم استادهایی که واقعا پای مردم ایستادن، عمار آشوری استاد دانشگاه هنر و معماری، تعدادی از اساتید در دانشگاه شریف استعفا دادن. الان دوباره اعتصاباتی رو خبرهاش داره میاد و فیلمهاش که از دانشگاه اصفهان این اتفاق افتاده و واقعا بسیار زیاده. از اینها نمیدونم محمد چقدر وقت داری به یه سری بیانیه های کلی من بتونم اشاره کنم.
بد نیست که همین بیانیه ها رو هم یه نگاه کلی بهش داشته باشیم برای شنونده هامون، چون قطعا جذاب هستش که بدونن که چه مطالبی مطرح شده در اونجا.
ببین، گروهی از هنرمندان کردی شب بیانیه‌ای رو منتشر کردن در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و نوشتن که امروز که جیمای مسافر را به خاک می‌سپاریم، بیزاریمون را هم فریاد می‌زنیم. بیزاری از خشونت و خفقان، بیزاری از زور و تقابل با اراده جمعی و انزجار می‌جوییم از اراده و اجازه‌ای که خون خلق رو حلال میدونه. بسیاری از هنرمندهای کرد سرشناس این رو امضا کردن، از جمله تعدادی از کسانی که کامکارها که ما میشناسیم اهالی موسیقی هستن و بسیار مشهورن، این رو امضا کردن. کانون نویسندگان تقریبا هر روز بیانیه هایی رو داده، امروز هم بیانیه ای رو منتشر کرده و هشدار داده نسبت به موج گسترده بازداشت روزنامه نگاران در ایران و تاکید میکنه که صدای اعتراض به بازداشت این روزنامه نگاران در روزهای اخیر با اینکه از سوی نهادهای سنفی روزنامه نگاران بارها بیانیه داده شده، هشدار داده شده، اما انگار شنیده نمیشه و تنها نه تنها شنیده نشده که به نظر میاد احتمال دستگیری افراد بیشتری هم هست و میخواد که همگی به این اعتراض بپیوندن و آزادی همگان رو خواسته، همکاران خودشون رو خواسته، آزادی روزنامه نگاران رو خواسته. اشاره بکنم به جمعی از شاعران، نویسندگان و روزنامه نگاران افغانستانی. بسیاری از این شاعران، نویسنده ها و حتی شهروندان عادی در افغانستان، زنان افغانستان، فعالان اجتماعی که در حوزه زنان در افغانستان کار میکردن، بسیار همدلی کردن و گفتن این آنچه در ایران داره اتفاق میفته رو ما یک سال داریم تجربه میکنیم با گروهی مثل طالبان. طالبان و همین گروهی که در ایران هستن شبیه هم هستن. الان در این بیانیه اینها هم باز حمایت کردن و نوشتن مبارزه تنها راهیست و این رو ما مردمان ستم دیده، گرسنه، مورد تبعیض، قتل، کشتارهای دست جمعی در خیابان و بیابانهای کوههای افغانستان و ایران بیش از همه میدانیم. روشنفکران افغانستانی که پیش از این هم واقعا من باید بگم در شبکه‌های اجتماعی پا به پای ایرانی‌ها فعال بودن و در واقع اسم مهسا امینی رو بارها و بارها نوشتن و یادش کردن و حمایت کردن. نمیشه در انتها فقط اجازه بده من بگم از شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اونها یک اطلاعیه دادن محمد که این هم بسیار بازنشر شده. اونها نوشتن که ما کارگران نفت هشدار میدیم در صورتی که به این بازداشت ها، به این کشتار و این سرکوب کردی و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشه، سرکوب مردم پایان داده نشه، ما هم ساکت نمیشیم، هم صدا با همه مردم، ما هم دست به اعتراض میزنیم و کار رو تعطیل میکنیم. این از اون جاهاست که به هر حال نقطه حساسی که آدم شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت هم بخوان وارد این اعتراض بشن و مردم خیلی واکنش خوب نشون دادن به این اطلاعیه و به این هشدار. بتونم بیشتر بگم.
ممنون از تو کیانوش فرید که به هر حال نگاه خیلی جامع و کاملی داشت به واکنش هایی که بوده و این واکنش ها چه در حالا بین هنرمندان ایرانی، چه در بین ورزشکاران و چه در بین اصناف و گروه هایی که به هر حال در ایران هستند و نسبت به اون ابراز نظر کردند. برای شنونده همون قطعا قابل درک و شنیدن و میتونه جالب توجه باشه. 00200 میبخشید 42021122113 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست. همکارانم حتما تلاش میکنن که صداهای شما رو هم آماده کنن، پیام هایی که شما گذاشتید تا در اختیار من قرار بدن تا بتونیم با هم بشنویمشون. اما برای اینکه یک مقداری فضامون رو عوض کنیم، میدونیم که هر بار که اعتراض هایی در ایران شکل گرفته، موسیقی معترض هم همپای این اعتراض ها سعی کرده بیانگر گوشه ای از آنچه باشه که به هر حال معترضان فریاد میزنند یا مطالبه میکنند. موسیقی معترض گرچه دوران فطرت خودش رو سپری میکرد، اما این بار هم تعدادی از هنرمندان آغاز کردند به سرودن کارهایی و این کارها برخیش مانند کار بترس از ما که میخوایم الان بهش برسیم و در موردش صحبت کنیم، کاری که هاتف خونده، به تازگی بیرون اومده که میتونه بیانگر گوشه ای از نگاه این خواننده و هنرمند به وقایع اجتماعی اطرافش باشه. هاتف اولین بار نیست که موسیقی معترض میخونه و مدت هاست که به هر حال ترانه های معترض میخونه، ترانه هایی که گاه بیان و تنین جدی داره و گاه در قالب طنز یا به هر حال هجو و هزل نگاه میکنه به رویدادهای اجتماعی همراه با یک موسیقی که معمولا این موسیقی موسیقیه که از دل از متن جامعه بیرون کشیده شده، مثل موسیقی دوم خردادش که آغازگر گفتگوییه که من با هاتف داشتم. همین موسیقی اعتراضی خوندنه یه مقدار خب آدم رو از بازار جدا میکنه، چون موسیقی اعتراضی شاید برای همه نیست و برای یک طیف خاصیه، برای یک شرایط خاصیه. اما شما همچنان اصرار دارین که اینو بخونین و این بار که اومدید این کار رو تولید کردید، یعنی بترس از ما، اگر اشتباه اسمشو نگفته باشم.
بله
بترس از ما. خیلی جالبه که توی بترس از ما تو بدنه ترانه که سروده خودتونم هست کلامش، استفاده میکنید از واژه هایی که در اصل بدل واژه هایی که به نوعی خود حاکمیت استفاده میکنه در مقاطعی از مثلا اتفاقات خاصی که میفته، مثل انتقام سخت که من دیدم توی این ترانه خیلی میشه گفت درشت شده و خیلی هایلایت شده.
یه جورایی داریم با سلاح خودشون در واقع به جنگ خودشون میریم. سهم نفس ها و تیغ و زنجیره، به ترس وقتی یکی با تیغ روی آسمان میمیره، به ترس وقتی که فریاد همه خواهان تغییره، به ترس روزی که خلق از تو میاد و انتقام سهم.
فکر میکنید واقعا میشه این گونه با وضعیت کنونی روبرو شد؟ یعنی باید الان حتی ترانه لباسش رو عوض کنه و از همون چیزی استفاده کنه که اونها دارن استفاده میکنن؟ چون میدونیم که مثلا اگر دقت کنید یک دفعه یک سرودی ساخته میشه به اسم سلام فرمانده که خب یه ریتم خاصی داره، توی دهنها هم میچرخه. حالا اونهایی که مخالف هستن اینو تبدیلش میکنن به ورژن خیلی طنزآمیز و حالا باهاش شوخی میکنن، اما واقعا میشه ترانه با همون ادبیات خود حاکمیت که ازش استفاده میکنه و منتقدان میگن که یک ادبیات پروپاگاندیستیه، بنا به گفته شما به جنگ خود اون تفکر بره؟
البته اونا خیلی پیچیده عمل کردن با بیانی عمل میکنن با کارهایی که تولید میکنن، ولی در واقع کاری که ما از این مرد چون دور هستیم از مردم، در واقع در پشتیبانی از مردمه، نه در جلوی صف مردم نه کنارشون، بلکه در پشتیبانی از مردمه، حرکت های عدالت خواهی مردمه و این هیچ پیچیدگی درش نیست. اون مبارزات که مردم تو کف خیابون انجام میدن، ما سعی میکنیم به نوعی صداشون، من تو تمام سالهای فعالیتم در واقع همون چی که شما فرمودین این جزئی از روند کاریم بوده.
صدای پای خرداده، صدای ماه رو باور، دوباره ضربه با تو، دوباره گاز اشکاور، صدای تیر و رگباره توی شبهای بیخوابی، باز اسم کی میاد بیرون از این صندوق.
و این رو مردم الغا میکنند ما که چی بنویسیم، چه نوع واژه های استفاده بشه تو ترانه ها. اینها رو در واقع از مردم ما میگیریم و این بار هم و الان میبینیم که مردم واقعا بدون ترس، بدون وحشت آمدن به خیابان ها و حقشون رو میخوان. جناب زرخامی،
به ترس از ما زمانی که ستم فت فرارونه، به ترس وقتی که تو میدون تنان گلوله بارونه، به ترس از ما زمانی که صدا همون یکی میشه، تو اون صفتی که از ما ببره.
خیلی جالبه، چون شما جز معدود خواننده هایی هستید که هم کلام رو می نویسید هم مرحال موزیک رو می سازید. ما خب کمتر داریم خواننده هایی که این کار رو به این صورت انجام بدن. و گفتید که دورید، همه ماها مثل این میمونه که دستی بر آتش داریم از دور و در خود قضیه نیستیم. اون تصاویری که میبینید و دیدید این بار در همین اعتراض های شهریور 1401، در یک هفته که به هر حال این اعتراض ها بود، چه تصاویری بود و چگونه شد که الهام به شما داد که بترس از ما؟ یعنی حالا شما این رو دارید مستقیما خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی میگید.
دقیقاً. ببینید، من فکر میکنم هر اتفاقی که قرار بیفته به دست مردم باید بیفته، اون سرزمین مال مردمه. ما از دور در واقع نگاه داریم میکنیم و تنها امیدوار هستیم و نظارگر، امیدوار این که به هر حال پیروز بشن مردم، حرکتشون به نتیجه برسه، و نظارگر ایثارشون هستیم، نظارگر از جان گذشتگیشون هستیم. این بار من احساس میکنم که به هر حال مردم دارن از قبل برابر کردن انگار هزینه این حرکت رو، چون انقلاب اون زمان انقلاب 57 ظاهرا مردم هزینه اون انقلاب رو برابر نکرده بودن که به این شکل در حرکتشون به سرقت رفت و اون آزادی هایی که در آرزوی هر انسان عدالت خواه هست نرسیدن. ولی خب این یک مسیریه، دارن مردم هزینهشون میپردازن و مثلا امیدوارم که نتیجه بده و با دغدغه‌مند مردم هستیم، دغدغه‌مند سلامتیشون هستیم، نگرانیم براشون، ولی در انتها آرزو میکنیم که حرکتشون نتیجه بده.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر انسان یا الله،
قصر با قصر بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. هفتشان قسمت گر، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب حاکمش کاف نشین.
خیلی نکته جالبی را آقای هاتف بهش اشاره کردین، عدالت خواهی. خب اولین کاری که مثلا از شما به خاطر هر کسی شاید بیاد در همون بحبوحه انقلاب اسلامی بهمن 57 اون داستان الله الله بود. در همون الله الله هم مسئله عدالت خواهی مطرح میشه. اما الان که وقتی فاصله میگیرین از اون کار که خوندید تا الان و این عدالت خواهیه، آیا رنگ و بوش عوض شده یا هنوز از همون جنس عدالت خواهیه و هنوز دغدغه ها همون دغدغه هاست؟
اولا خوشحالم که اشاره کردین. خواستم بگم که اون بر بعضی ها این سوء تفاهم پیش اومده که اون سرود در رادیو صدا و سیما ضبط شده یا در پشتیبانی از انقلاب، اینها هیچ کدوم نیست. اون سرود رو ما در بیرون از دستگاه رادیو دولتی آهنگسازش و شاعرش دنبال یه خواننده جوان میگشتن، شاعرش آقای مسعود هوشمند بود و آهنگسازش آقای علی درخشان، و ما تصادفاً به هم وصل شدیم توسط یه کارگردانی آقای نادر قانه و این رو در استودیو بل تهران ضبط کردیم. استودیو بل تهران با هزینه شخصی ضبط کردیم و در یک آلبومی آمد بیرون به نام شبانه ها که خاطرم از محمد فرهاد از ساخته های آقای مفرزاده، همینطور ایران ایران
آقای مازیار،
مادرمان آقای مازیار، زندیات مازیار تو اون آلبوم شبانه ها بود، اومد بیرون و برنامه سازای رادیو متوجه این آلبوم شدن و از توی اون آلبوم آمدن و یه سری کارها رو انتخاب کردن برای برنامه هاشون که از قضا یکی از کارها همین رسالت محمد بود که همین الله الله بود که در واقع ازش شروع کردم به برنامه سازی. و این حالا
اصلا کل اون شبانه ها یک جور اعتراض بود، چون کاری بود که خیلی تا اونجا که من میدونم، چون آقای میبودی هم صحبت کردم یک بار باشون،
آه زنده بود،
بله اون اصلا به صورت خیلی زیرزمینی و خیلی در از پنهانی داشت تولید میشد کارهاش.
دقیقاً به همین دلیل این سرود رو در واقع رادیو آمد برداشت و ازش سوء استفاده و سوء نیت کرد برای در حال پروپاگاندای خودشون. من بعدها دیدم که روی در حال نمیدونم تظاهرات بعد از انقلاب، تظاهرات بعد از انقلاب حالا دقیقاً خاطرم نیست کدوم تظاهرات بود، ولی شروع کردم به استفاده. منتها من یه حس دوگانه‌ای دارم نسبت به اون سرود، چرا که یادم از زمانی که جنگ اتفاق افتاد، خب من داوطلب بودم و رفتم تو جبهه ها بودم و اونجا شنیدم توی رادیو یه جورایی روحیه بخش بود برای برحال تو جنگ 8 ساله، تو طول جنگ 8 ساله، توی برهه از اون طول جنگ من احساس کردم برحال این سرود مناسبت روحیه بخش دفاع سربازان بود. اما بعدها که دیگه کمی بزرگتر شدم دیدم که سوء استفادهشون دیگه داره بیش از اندازه میشه و من با خودم عهد کردم که به هر حال از ایران که خارج شدم حتما کنار اعتراضات مردم صداهاشون رو توی کارهای بعدی منتشر کنم و با این حرکت نشون بدم که موافق پخش صدام از صدا و سیما نیستم. و ظاهرن اونها این
ظاهرن وقتی هم که شما رو به هر حال دیدن در هیئت دیگه ای، خب قاعدتا فکر کنم دیگه اونها هم منصرف شدن از اینکه بخوان این کار رو بیش از این پخشش کنن. ضمن اینکه وقتی نگاه بکنیم، خب به کارنامه آقای هوشمند هم نگاه کنیم، آقای هوشمند یکی از ترانه‌سرای جریان اصلی در یک دوره ای و کارهای درخشانی هم داره در کنار خواننده‌های مثل آقای مرتضی، حالا آقای عارف و دیگران، و به هر حال آقای هوشمند هم قاعدتا اون ترانه رو در راستای اهدافی که حالا شما ازش به عنوان اهداف پروپاگاندیستی جمهوری اسلامی نام بردین نسروده بوده.
مسلما نسروده بوده، دقیقاً. عرض میکنم این کار به نوعی ازش بهره برداری سوء شد و دیگه از دست من خارج بود. من نمیدونستم که به کی باید مراجعه کنم. سازندگانشون اونها بودن. ولی متوجه به هر حال قصد و غرض ما شدند و ظاهرم اون سرود رو با صدای دیگری در ایران ضبط کردن. آقای غلامی فکر کنم، حمید غلامی نام،
غلام علی، حمید غلام علی،
غلام علی با صدای اون مست که پخش میکنن. بله.
من بیشتر منظور نظرم مفاهیمی بود که اونجا به کار برده میشد و امروز که شما از عدالت خواهی میگید، آیا اینها همچنان همون مفاهیمن یا این مفاهیم تغییر کردن و وقتی نگاه میکنید از اون زمان به این زمان یک برداشت دیگه ای اصلا از کل ماجرا دارید؟
مسلما تغییر کرده، نگاه مردم، زاویه دید مردم تغییر کرده و اون حسی که برای تغییر داشتن اون زمان با الان فرق کرده و این بار ظاهراً میدونم که چی میخوان. من احساس میکنم اون زمان شاید اون حرکت ها و اون جنبش ها کورکورانه بود ولی الان آگاهانه دارن قدم برمیدارن و این احساس میکنم فرق در واقع حرکتشونه این بار.
نه به شب، نه به تله، نه به حراس، نه به عهد چرکننگین بی اساس، نه به افعی، نه به دوستان دلک، نه به جمع فاسدان اختلاس.
هاتف بود خواننده مشهوری که به ویژه اونهایی که دهه 60 و 70 رو سپری کردن با آهنگهاش خاطره دارن. در اون زمان خب آقای هاتف ترانه‌ای رو خونده بود به اسم زنگ تفریح در آلبومی اگر اشتباه نکنم به همین نام که بسیار این ترانه در زمان خودش گل کرده بود و شنیده شد و خاطره ساز شد و پس از اون آقای هاتف تصمیم گرفت که ترانه‌های معترض هم بخونه که در این گفتگو نگاهی داشتیم به آخرین ترانه اعتراضی آقای هاتف به ترس از ما که همزمان با اعتراض‌های شهریور 1401 که همچنان ادامه داره و 11 روزش رو داریم سپری میکنیم خونده شده بود و شنیده شد. اما جدای از آقای هاتف میخواییم نگاهی بکنیم به یک فایل صوتی پخش شده از فائزه هاشمی که برای اولین بار از دختر رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی به دست رادیو فردا رسید. این فایل صوتی حاوی مطالب گوناگونی بود که خانم هاشمی بهش ورود میکنه، از جمله اعتراض‌ها، از جمله روش‌های خشونت آمیزی که حاکمیت در قبال معترضان پی میگیره، در کنار انتقاداتی که به پدر او وارد میشه در خصوص نقشی که در به رهبری رسوندن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشته، تا برسیم به اینکه نگاه امروز خانم هاشمی به شاهزاده رضا پهلوی چیست و چه نگاهی داره و به اعتراض هایی که گاهی اوقات حاوی شعارهایی در حمایت از بازگشت سلطنت پهلوی به ایرانه چه موضعی رو میگیره. با هم بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی که در قالب یک فایل صوتی همونطوری که گفتم به دست رادیو فردا رسیده و رادیو فردا اون رو برای شما بازنشر میکنه. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، که از کنشگران منتقد سیاست‌های دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی است و در روزنامه توقیف شدهش زن همواره موضعی در نقد حجاب اجباری و حقوق زنان داشته، به تازگی در یک گفتگوی منتشر نشده که لوح صوتی آن به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض‌های اخیر در ایران را خودجوش و در ادامه ناآرامی‌ها و مطالبات گذشته اما در هیئتی جدید ارزیابی کرده است.
این ادامه نارامی ها و اعتراضات و مطالباتیه که تا حالا وجود داشته، حالا با یه صورت جدید و فرمش هم باز جدیده. یعنی الان آدم کسانی رو که میبینه تو این اعتراضات خیابانی عمدتاً جوان ها هستن، دخترها و پسرها، و جنسش یعنی عوض شده. و این شعاری هم که دارن میدن با توجه به ناملایمات که به هر حال خیلی هم داره هیهات میشه، از جمله موضوع حجاب، از جمله نگاه طالبانی به موضوع زنان و به مسائل اجتماعی، از جمله محدودیت ها و محرومیت هایی که وجود داره. خب این هم مطالباتیه که ما اینگونه تا حالا نداشتیم که مطرح بشه. من نارو با نگاه مثبت نگاهش میکنم و این نشون میده که واقعا جوانای ما آینده میخوان، زندگی میخوان، دنبال حالا براندازی و اینا نیستن. ممکنه به همونجا بکشه حالا یا نکشه، ولی به حال زندگی میخوان. اگر این حکومت زندگی رو اونجوری که اونها میخوان فراهم براشون بکنه، خب یه راهشه. یه چیزی که نکنه و اینا ادامه بدن این حرکت خودجوششون رو، با توجه به اینکه الان چند سالم بود که مطالبات بیشتر رفته و طرف معیشت، یعنی به حال این تصور بیشتر خودش نشون میداد که الان بیشتر مردم مشکلات اقتصادی دارن و از مسائل سیاسی و مثلا این گونه دیگه گذشتن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن و انتظام کاری ندارن. ولی خب معلوم شد که این تصور اشتباه بوده و این مطالبات همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. هرچی هم نسلا از انقلاب بیشتر فاصله میگیرن، یعنی نسلای بعدی میان، طبیعتاً بیگانه ترن با اون حالا شعارها، اهداف یا اون مسائل انقلاب. اینم بگم قرار نبود مسئله حجاب و مسئله زنان، یعنی اینا اصلا جزء انقلاب نبود، اینا چیزایی بود که بعداً به جمهوری اسلامی اضافه شد. یعنی مثلا این موضوع حجاب و زنان رو جزء ماهیت واقعی جمهوری اسلامی نمیبینم. اینا به نظر من انحرافاتی که در انقلاب و در جمهوری اسلامی ایجاد شد و بردن به این سمت.
در روزهای اعتراض، رسانه‌های دولتی و حکومتی معترضان را اغتشاشگر نامیدند و روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی پا را فراتر گذاشت و آنها را جنایتکار نامید و خواستار آن شد که خشونتگران دولتی به نوشته این روزنامه به معترضان امان ندهند. حتی روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم با بررسی حوادث رخ داده در یکی از عنوانهای صفحه اصلی خود نوشت: اعتراض آری، اغتشاش خیر. بشنویم با هم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
این که میخوان القا کنن اینا اغتشاشات و اعتراضات نیست، که به نظر من این اصلا درست نیست. دقیقاً اینا اعتراضات، و اگرم اغتشاشی به قول اینا وجود داره کار مردم نیست. به نظر من خود همون دیوار آقا سردار همدانی گفته بود ما اراذل اوباش، شاید من مضمونی البته دارم میگم، به حال آموزش دادیم و ریختیم اینا رو تو مردم و خودشون میان اغتشاش ایجاد میکنن که بعداً بتونن بهانه پیدا بکنن برای سرکوب کردن. چون من فکر اگر هر کسی یه بار دو بار تو این اعتراضات حضور داشته باشه، میبینه که جوانا اصلا عمده اعتراضات ما همین بوده. میبینه جوانا اصلا اگر مثلا برفرض سطل آشغالی هم آتش میزنن، فلبداهه نیست، گاز اشکاور زده میشه، اونا آتش میزنن که اون گاز رو خونسا بکنن. یا اگر ماموری رو کتک میزنن، اون مامور حمله کرده میخواد کتک بزنه یا داره کتک میزنه، اینا دارن در واقع از خودشون دفاع میکنن. و من به هیچ وجه موافق نیستم این اختشاشاته. و حتی برخی مثلا خواص بعضی طلبا مثلا میخوان اعتراضات از اختشاشات جدا بکنن، من خیلی با این ایده اصلا موافق نیستم. ولی به نظر من از این حرفا دیگه گذشته، یعنی این دوره نشون میده که اینجور چیزا اصلا دیگه کارایی نداره.
در جایی از این لوح صوتی خانم هاشمی ناامیدیش را از تن دادن نظام جمهوری اسلامی به اصلاحات ساختاری هم پنهان نمی کند.
اگر واقعا اونا سر عقل بیان، که متبعید میدونن و به حال ظواهر اینجوری نشون نمیده، و اون مطالبات به حق مردم اند، اصلا به طور ناحق نداریم، تمام چیزی که مردم میخوان به حق، اینا رو بهش توجه بکنن و اجرایی بکنن، مثلا گشت ارشاد اصلا جمع بشه، این نگاه های طالبانی از قوانین ما برداشته بشه، از رفتارها و سیاست های ما برداشته بشه، من فکر می‌کنم اگر این شرایط واقعا فراهم و انتخابات آزاد واقعی برگزار بشه، یعنی اون چیزایی که قرار بود باشه بشه، من نمی‌تونم خودم جای مردم بذارم، ولی مثلا من خودم به عنوان یه فرد اگر یه همچین اتفاقی بیفته که 99% اتفاق نمی‌افته، من راضیم همینا باشن ولی همین اتفاقات بیفته. ولی به نظر میاد جامعه اینجور نیست، یعنی دیگه انقدر ناامیدی از اصلاح عمیق شده و اصلاحات دور از باور شده که به نظر میاد که هدف چیز دیگه ایه. میگم باز این برمیگرده به عقلانیت تو جامعه. یکی از ویژگی‌هایی که به نظر من، الان دوستم اینجا مناسبتشون باید بگم، ملکه انگلستان داشت که حالا تو تاریخ آدم میخونه یا همین در فوتش رسانه‌ها میگن، البته رسانه‌های ما که نه، چون رسانه‌های ما فقط فوش میدن، رسانه‌های خارج از ایران آدم میبینه منطقه تر حرف میزنن، ملکه خودش رو با تغییرات وصف میداد. البته حالا ملکه خیلی کاری نبود، ولی سیستم انگلستان، حالا من بگم به جای فقط صرف ملکه، وصف میدن. مثلا ببینید مستعمرات داشتن، خب وقتی این جنبش‌های آزادی بخش زیاد شد و یه خورده مقاومت کردن، بعد دیگه نه قابل مقاومت نیست، آزاد شدن این مستعمرات دونه دونه. یا مثلا شرایط جدید جوان‌ها موضوعاتشون، حتی نواهای خودش، مثلا اتفاقاتی که افتاد خب خودشو وصف داد با همه اینا، مقاومت و سماجت نداره، نه همینی که من میگم بعد همین اتفاق بیفته. این سازگاری با نسل‌های جدید، با مطالبات جدید، با به هر حال مطالبات واقعی مردم، متاسفانه تو نظام ما نیست. یه جمله از بابا دوست دارم بگم. موقعی که منو دستگیر کرده بودن سال 88، پیام اومد، من بازم دارم مضمونی نقل میکنم، عین چیز شاید نباشه، عین کلمات و عبارات، پیام اومد که اگر تغییر موضع بدی، یا اگر اون موقع آقای خامنه ای سال 88 بود، تو نماز جمعه بعد از انتخابات سخنرانی کرده بود و منتظر بودن که بابا تایید بکنه، که بابام نکرده بود، پیام اومد که اگر مثلا تایید بکنی، تغییر موضع بدی، خب مشکل فرزندت هم حل میشه، آزاد میشه. که بابا میگه خب فرزند منم مثل همه فرزندان دیگه و این کارو نمیکنه، و از اون برم میگه که به حال وقتی ما میبینیم مردم با ما فاصله میگیرن یا از ما جدا میشن، باید اشتباهاتمون رو بپذیریم و کنار مردم قرار بگیریم، و ما میبینیم که همین رویه اتفاق میفته بعد از اون سالها. این یه چیزیه که متاسفانه تو نظام ما حلقه گم شده است، و همین سبب میشه که خب همون بیشتر شاید خیلی ها دنبال اینن که واقعا اینا نباشن دیگه، و به نظر من حقم داره.
فائزه هاشمی که این صحبت ها را همزمان با اعتراض های معترضان به کشش شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی مطرح کرده، اعتقاد دارد نظام جمهوری اسلامی منحرف شده است.
و یه اشتباه بزرگی که به نظر من حکومت داره میکنه، که خیلی چیزها رو به اعتبار نظام گره زده، از جمله حجاب، از جمله حقوق زنان، از جمله آزادی، از جمله این سیاست‌های موشکی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. قرار نبود این نظام جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه و اینجور بشه، و چون به اعتبار نظام گره زدن، پیش خودشون فکر میکنن اگر مثلا به عقلانیت، من دوست ندارم از لفظ کوتاه اومدن یا مثلا اینجور چیزا استفاده بکنم، به عقلانیت برگردن یا به مطالبات مردم توجه بکنن یا اون چیزی واقعا مردم حقشون در اختیارشون قرار بدن با آرامش و با مسالمت، این یعنی کوتاه اومدن از محتوای نظام. در صورتی که نظام الان تو محتوای خودش نیست، نظام قرار بود چیز دیگه باشه و الان تغییر پیدا کرده، منحرف شده و یه محتوایی پیدا کرده که اصلا نه به انقلاب ربط داره، نه به دین ربط داره، نه به قانون اساسیمون ربط داره، و یه چیز من در آوردی فقط دیکتاتوری و همه کارا برای حفظ بقاست. یه چیز دیگه هم که حالا ما شنیدیم که حالا از مقامات بالا گفتن که اگر ما بخوایم کوتاه بیایم یا مثلا به هر حال به این مطالبات توجه بکنیم، میشه شاه، یعنی مردم 10 قدم میخوان بیشتر بردارن و ما بعد مثل شاه از این مملکت بریم. اشتباه میکنن. اتفاقا اگر به عقلانیت برگردن، به اون اهداف واقعی انقلاب برگردن، به اون چیزایی که قانون اساسی مشکلات داره ولی خیلی از اصولش مقفول مونده و اجرا نمیشه و برعکس شده، به همون ها که به خصوص فصل سومش که حقوق بشره برگردن، اتفاقا محبوب میشن. یعنی اینجوری نیست که بخوام برن، من فکر میکنم نه که مثلا بخوام یه قدم بردارن دیگه نکنن، نه، همه اونا رو با هم دیگه اجرایی بکنن دیگه. مگه آدم چی میخواد از این حکومت یا چی میخواد از این جامعه؟ خب همون چیزا رو میخواد دیگه، غیر از این مردم یه زندگی میخوان، تو این شعار هم پیداست، یه زندگی نرمال و معمولی مثل همه جای دنیا، که هم معیشتشون، هم حقوقشون، هم کرامتشون، هم انسانیت، هم همه چیز سر جای خودش باشه. خب اگه شما فراهم بکنید چرا باید کاری بکنید؟ نه، آدم نمیبینه متاسفانه، چون اینا بیشتر دنبال بقای خودشون و چنین تصور اشتباهی دارن، کمتر میشه حد زد که همچین اتفاقی بیفته. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بگم، آقای پوریامین تو صحبتاش اشاره کرده بود، حالا مثلا من چنین برداشت کردم، که مثلا حکومت خب به هر حال یه سری طرفدار داره، البته من معتقدم اون طرفدارا همه رو منافع، چون یه اعتقادی من نمیبینم توی حالا این انقلابی نماها که مثلا بر اساس اعتقاد دارن این کارا رو میکنن، که اگر همین قدم بخواد موضوع حجاب رو کوتاه بیاد، نمیدونم موضوع ورود دخترها به استادیوم کوتاه بیاد، خوانندگی زنان رو کوتاه بیاد، موضوعات جوانان رو کوتاه بیاد، چیزای دیگه سیاست خارجی رو کوتاه بیاد، رابطه با آمریکا برقرار کنه، اینا رو کوتاه بیاد، همین دارم از دست میده. خب ولی من فکر میکنم اینا توجه ندارن که ممکنه اون اونا رو از دست بدن، ولی عوضش یک جمعیت عظیمتری طرفدار میشن، چون میبینن داره به هر حال یه روال درستی تو حکومت قرار اتفاق بیفته. نمیتونن اینا رو تجزیه تحلیل بکنن و متاسفانه برای بقای خودشون، نه بقای اسلام، نه بقای نظام، بقای خودشون فقط، این همه دارن ظلم میکنن که فقط بمونن و این چیز خیلی خطرناکیه.
نماینده پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره ظریف هم میکند به دست به دست شدن ویدیویی از جلسه‌ای در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی، آنجا که آقای خامنه ای میگوید باید خون گریس به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود. منتقدان نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در قوام موقعیت کنونی رهبر جمهوری اسلامی را به رخ میکشند، و اما در اینجا بشنویم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
اتفاقا بابا این کارو کرد، مزدش هم گرفت، یعنی ما معتقدیم که بابا رو کشتن و بابا مرگ طبیعی نمرد، مزدش هم گرفت. ولی من اینجوری میخوام اینو تحلیل کنم، ببینیم به نظر من ایراد یا موضوع توی آقای خامنه ای یا هر فرد دیگه یا مشتبه یا نمیدونم هر چه قرار رهبر بشه یا رهبر بوده نیست، ایراد در قانون اساسی ماست. چون آقای خامنه ای موقعی که انتخاب شد جزء اخوندای روشنفکر بود، جزء اخوندای خوب بود، مواضعش اصلا خیلی حکومتی نبود اون موقع. به نظر من حتی آقای خمینی خود آقای خامنه‌ای رو کامل قبول نداشت، چون مثلا وقتی ایشون رئیس جمهور شد آقای میرحسین رو به اجبار کردن نخست وزیر آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای نگاه چپ و اینجوری اصلا نداشت که بخواد مثلا آقای میرحسین رئیس جمهور بشه، در صورتی که مثلا تمام چپا دور آقای خمینی بودن، برخلاف الان که راستا و اصولگراها دور آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای اون موقع جزء اخوندای ژیگول و روشنفکر محسوب می‌شد. قدرت و در واقع این قانون ما که قدرت مطلق داره و بعدم بادم جون دور قابچین‌ها و به خدا رسوندن و نایب امام زمان کردن و نمیدونم این چیزا رو کنارش گذاشتن، و اینکه مثلا موقع تولد نمیدونم ایشون یا علی گفته و به حال با اینجور چیزها افراد رو به اینجا میرسونن. یعنی من معتقدم اگر الان بابام بود و رهبر شده بود شاید همین بود، فرق نمیکرد.
خانم هاشمی حتی به رویه پیش گرفته شده در قبال جریان موسوم به روشنفکری دینی که در جریان انقلاب نقش پررنگی داشتند و در دوران صدارت پدر او به حاشیه رفتند هم خورده میگیرد.
در دوره آقای هاشمی این حسیات هیچ کدوم با نظر آقای هاشمی نبوده. یعنی من فکر کنم یه جایی تو خاطرات بابام نوشته شده یا تلویحی بشه پیدا کرد. مثلا در زمان جنگشون فرمانده بود، خب مثلا اگر می‌خواستن کشفی بزنن یا کارهای جنگی بکنن، بله میومدن ازشون اجازه می‌گرفتن. ولی در مورد حس آدم و اینا جایی نیست که کسی پیدا کرده باشه که بابا نظر داده باشه. بعدم در زمان بابا اتفاقا کنترل شد. یعنی ما قبلش اون 10 سال اول انقلاب بود، البته من حالا به خاطر خود انقلاب طبیعی میدونم یه سری چیزایی رو، هر انقلابی پشتش یه سری عوارض و زوایدی داره که یه دوره‌ای رو باید طی کنه تا به روال عادی برگرده کشور. به همین دلیل هم کسی دیگه فکر نمی‌کنم طرفدار انقلاب باشه، مگر که دیگه خیلی اجبار بالایی ایجاد شده باشه. ولی در زمان خود بابا اگرم اتفاقی می‌افتاده نمی‌اومدن بهشون بگن اجازه بگیرن، یعنی دست ایشون نبود اینجور چیزا اصلا. ممکن بود یه جاهایی مثلا دخالت کنه که از اون وضعیت خارجش بکنه، که مثالشو میتونم قضیه میکنوس بزنم. یعنی زمانی که بابا و سیاست خارجیش پایش این شده که بتونه روابط با همه کشورهای دنیا برقرار بکنه، حالا اروپایی ها حتی برای آمریکا هم خیلی تلاش کرد ولی موفق نشد، نمیاد خودش یه کاری بکنه که روابط رو با هم بریزه. چون بعد از اون قضیه میکنوس دیدیم که سفارت ها رو بستن تو ایران، اروپایی ها سفیراشون رو بردن. این چیزی بود که در واقع دیگران میکردن این کارو و از جای دیگه دستور میگرفتن. تمام این حسیات کم کم کارو واقعا به اینجا رسونده. مثلا ما مجلس اولمون رو با مجلس مثلا سوم چهارم اینا مقایسه بکنیم می‌بینیم چقدر فرق می‌کنه. مجلس اول همه نیروها توش بودن، همه کسانی که انقلاب کردن توش بودن، ولی کم کم همینجور حذف شد تا حدی که الان بابا این وضعیت رو پیدا کرده، آقای لاریجانی رد صلاحیت میشه، دیها همینجور تنگتر شده که هیچ چیز توش قرار نمیگیره.
در ماجرای میکنوس ردپای یک نفر بسیار پررنگ است، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت‌های پنجم و ششم، که قرار گرفتن نام او در کنار قتل‌های سریالی روشنفکران و منتقدان جمهوری اسلامی یکی از پرتنش‌ترین سال‌های فعالیت این وزارتخانه را به دنبال داشته است. وزیری که فرزند رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را تلویحاً وزیر آیت الله خامنه ای معرفی می کند.
اصلا وزیر اطلاعات وزیر بابا نبوده. چند تا وزیر اصلا خود آقای خامنه ای روش حساسیت داشتن. حالا ممکنه ایراد بگن خب چرا آقای هاشمی زیر بار رفت. خب ببینید وقتی من نمیتونم 100 داشته باشم، خب میخوام 70 داشته باشم، کشورمو بسازم دیگه. به خاطر 100 به صفر نمیرسونم، چون به هر حال آقای هاشمی انقلاب کرد، پایه انقلاب بود، به هر حال دنبال توسعه بود، دنبال سازندگی بود، دنیا دیده بود، تمام این کشورهای اروپایی و آمریکا رو رفته بود دیده بود، ژاپن رو، و میخواست کشور رو به اونجاها برسونه. خب بالاخره سیاستمدار یه جاهایی هم کوتاه میاد که بتونه امتیازات بیشتری رو بگیره. آره، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، تا حدودی وزیر خارجه، اینا وزیرایی بودن که کامل دست هیچ رئیس جمهوری نیست، نه فقط بابا. ضمن اینکه تو دوره دوم ریاست جمهوری ایشون حتی همون وزیرای غیر این وزارت خونه ها هم باز مجلس جلوشو گرفت. مثلا تو دوره اول آقای نوری بود، آقای معین بود، وزیرای این گونه بود. دوره دوم نذاشتن اینا بشن وزیر، حتی اون وزیرا هم سطحش اومد پایین تر. اونجا مجلس چهارم ما داشتیم که مجلس چهارم اجازه نداد که این وزیرها انتخاب بشن.
فائزه هاشمی نظام منبعث از ولایت مطلقه فقیه و وجود رهبری که بدون بار مسئولیتی بر دوش اختیارات گسترده‌ای دارد را بی فرجامی مشخص برای رؤسای جمهور مشکل آفرین می‌داند.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاسته و میبینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت بود در قانون.
زمانی زهرا باکری، خواهر حمید و مهدی باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش سبز، در گفتگویی که با او داشتم گفته بود زمانی آرزو می‌کرد تا به توصیف خودش در انتقام خون برادرش علی، خون شاه را یک ذره سر بکشد، اما بعد از مشاهده خشونت‌های دولتی آن روزها با معترضان و خانواده‌اش برایم گفت الان میگویم خدا شاه را رحمت کند. فائزه هاشمی، دختر یکی از مردان قدرتمند جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته، هم در این لوح صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و برای اولین بار منتشر میشود، به شعارهایی در بازگشت شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، واکنش نشان داده است.
در دوره بابا و دوره آقای خاتمی نسبتا ریلگذاری مناسبی انجام می گرفت که اگر ادامه پیدا می کرد، حالا با یه خود کم و زیاد، من فکر می کنم الان ما خیلی وضعیت بهتری داشتیم. این مشکلاتی که الان موجوده رو شاید عمدتا دیگه نداشتیم با همون ریلگذاری. البته حتی اونجا هم ممانعت و مزاحمت و اینها بود، ولی خب نه به این شدت. یه خود حالا رئیس جمهورها قدرت بیشتری داشتن، شرایط اینقدر قطبی نشده بود. ولی از زمانی که آقای احمدی نژاد اومد مسیر عوض شد و ما رفتیم به سمت قهقرا تو همه زمینه‌ها. دوره اول آقای روحانی یه مقداری برگشت، ولی دوره دومش با تکرار همون سیاست‌های غلط بود. الانم که دقیقاً همونه، یعنی الانم با همون آدم‌های آقای احمدی نژاد و سپاه هستن که دارن اداره می‌کنن، نه آقای رئیسی. بنابراین معتقدم از زمان آقای احمدی نژاد به بعد ما دچار انحراف شدیم. جمهوری اسلامی البته داشت آسیب، مشکلات داشت، ولی آسیب جدی و واقعیش از زمان آقای احمدی نژاد به این طرف شروع شد و این با اون جمهوری اسلامی که قرار بود باشه خیلی زمین تازمون متفاوته. مثلا دیگه ما نمیتونیم نه جمهوری بهش بگیم نه اسلامی بهش بگیم. این دو تا ویژگی رو نداره هیچ کدومشو. بنابراین اینکه حالا ببینید چون این جمهوری اسلامی منحرف شده است و انحرافیه، نه آدم خیلی ناراحت نمیشه. به هر حال من دوست دارم با همون اصول آزادی، استقلال، دینم، حالا اون موقع میگفتیم شعار دین میدادیم حکومت اسلامی، ولی به هر حال این تاریخ نشون داد که حکومت‌های دینی نمیتونن حکومت‌های موفقی باشن. یعنی من خودم الان طرفدار حکومت دینی نیستم و طرفدار یک جمهوری هستم. حالا میخواد سلطنتی بشه یا هر چیز دیگه بشه، اون دیگه حالا مردم باید تشخیص بدن که حالا اگه اتفاقی افتاد و انتخابات آزادی برگزار شد و از این حرفا، حالا خود مردم رأی میدن. ولی حالا اگر بخوایم به ولیعهد و برگشتشو نظر بدم، میگم ما سیاه‌روتر از ولیعهدیم. ما به عنوان بچه‌های این نظام، ولیعهد به عنوان فرزند حالا رژیم پهلوی، چون شاه ظالم بود ولی جمهوری اسلامی، یعنی ماها شاه رو روسفید کردیم. کارهایی که در این سالها انجام شد شاید یک هزارمش هم در زمان شاه انجام نشد. بنابراین آره، اگر مردم بخوان ولیعهد هم برگرده من مشکلی باش ندارم، چون به نظر من ولیعهد از ما بدتر نیست. اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم، ماها به عنوان آقازاده های این نظام خیلی از آقازاده های دوران پهلوی بدتر عمل کردیم و بدتر هستیم. بنابراین اون هم میتونه برگرده و اگر مردم خواستن، اگر انتخابات آزادی یه روزی برگزار شد و خود مردم رأی میدن کی رو میخوان کی بدن، من نه هیچ نگرانی اگر این اتفاقات بیفته ندارم.
بله، شنیدید صحبت‌های فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رو، درباره اتفاقات اخیر و به هر حال مسائلی که پرسش برانگیز هست. خانم هاشمی در یک فایل صوتی صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود که برای اولین بار به دست رادیو فردا رسید، این فایل صوتی، و ما اون رو در این قالبی که شنیدید برای شما پخش کردیم. اگر که نظری دارید در این باره، حتما میتونید با ما در میون بگذارید. و این فایل صوتی و گفته های خانم هاشمی در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی هست و همچنین در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم بازنشر شده که اونجا هم میتونید اون رو داشته باشید. خب، لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به ساعت 2 بعد از ظهر و میرسیم به وقت شنیدن آخرین و تازه ترین خبرها. تا این لحظه همکارم فرشته غازی در استودیو در کنار من حضور داره و برای لحظاتی شما رو با او تنها میذارم تا